مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه 11، صحنه صراط.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفی الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث معاد، یکی از صحنه‌های دیگر قیامتی رو در این جلسه خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد و اون صحنه صراط هست. اصولا در بین مردم رایج هست که در مجلسی که قرار می‌گیرن گفته میشه که اگر میخواهید که مثلا در پل صراط پاتون نلغزه، عرض میکنیم فلان شعار رو تکرار بکنید، یا پناه میبرن از خداوند متعال از اینکه بر روی صراط برای اینها مشکلی پیش بیاد. و صحبت از پل صراط در بین مردم زیاد هست. مثلا گفته میشه که اگر در مورد فلان مطلب حقیقت امر رو به من نگویی یا نگویید، من سر پل صراط یقه شما رو میگیرم. به هر حال رایج هست بین مردم که پل صراطی وجود داره یا صراطی در قیامت وجود داره که این مردم این حرف رو میزنن. نه اینکه چون مردم میگویند ما بگوییم وجود داره، برای اینکه در شریعت مقدس اسلام چون هم چنین چیزی در واقع مطرح شده در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث از ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمعین و اصولا نامیده شده به نام صحنه ای از صحنه های قیامتی که ما صحنه حشر انسان ها رو عرض کردیم، صحنه سؤال از رسول و امم رو عرض کردیم، صحنه حساب رو خدمت دوستان مطلبش رو عرض کردیم، صحنه نصب موازین اعمال به همین صورت، و یکی از صحنه‌های قیامتی هم صحنه صراط هست، یعنی چیزی که در بین عموم مردم رایجه. اما همین عموم مردم از این صحنه صراط آنچنان که شارع مقدس بیان فرموده چیزی نمی‌دانند. به صورت کلی در ذهنشون آمده که یک پل صراطی هست و عموما اگر جایی هم گیر بکنن که نتوانن حقشون رو بگیرن، میگن من تو رو واگذار به خدا کردم و مثلا سر پل صراط من یقه تو رو میگیرم. این که تو همینجا اطلاعاتشون تو همین مقدار هست. چقدر خوب هستش که ما اطلاعاتمون رو راجع به این مطلب کامل کنیم، ببینیم که اصلا صراط چی هست، پل صراط چی هست، اصلا وجود داره نداره، اگه هست به چه صورتی هست. یه مطلبی جز اعتقادات ما. از طرفی دیگه وقتی که کسی میمیره، شما در میان قبر او رو میگذاری، چند چیز رو به او تلقین میکنی. یکی از چیزهایی که به عنوان اعتقادات به چنین فردی، یعنی به اون فرد میت تلقین میکنید، مسئله صراط هست. جملهش به این صورت هست که بدان ای فلانی، فرزند فلانی، که ان صراط حق کن، یعنی صراط قطعا وجود داره و حق. خب وقتی که این جزء اعتقادات ما هست، ما عرض کردیم هم از این نظر که وقتی بین خودمون بین مردم رایج هستی همچین مطلبی، ما بدونیم چیه این مطلب، اصل و اساسش اصلا چیه. یکی هم این که وقتی میبینیم که در هنگام مرگ این رو دارن تلقین میکنن، یعنی میگن آقا همچین موردی هست، ان صراط حق. خب وقتی میگیم ان صراط حق، بدونیم که صراط واقعا هست، وجود خارجی داره، ولی به چه صورت هست، چگونه هستش این سلام. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، خود کلمه صراط رو یک توضیحی از نظر لغوی عرض بکنیم. باز همین تذکر رو میدیم، دانستن صحنه‌های قیامتی، خود مبحث معاد، تمام و تمام اینها مبتنی هست بر مبحث توحید. یعنی اگر کسی خدای تعالی رو قبول نداشته باشه، در دانشگاه‌ها میونه خیلی دانشجویا هست، مثلا شما از امام زمان صحبت بکنی، مثلا ممکنه یک سری از افراد تو دانشگاه بگن آقا مثلا ما اصلا اینو اعتقاد بهش نداریم. من بارها این مطلب رو تذکر دادم، ما باید بیایم ببینیم مخاطب ما اعتقاداتش، معتقداتش چه مقدار هست، کم و کیف معتقدات مخاطب خودمون رو اولا ورانداز بکنیم، بررسی بکنیم، مبتنی بر کم و کیف معتقدات مخاطبمون بتوانیم بهش مباحثی رو که باید براش بیاوریم و اثبات بکنیم. پس کسی که اصلا الان وجود خداوند در توحیدهای چهارگانه در مسائل شبیه به این ایراد داره و اشکال داره، اصلا صحبت کردن از صحنه‌های قیامتی لطفی براش نخواهد داشت. ما داریم برای کسانی، برای مخاطبینی داریم صحبت میکنیم از یکی از صحنه‌های قیامتی به نام صحنه صراط، که این قبلا اعتقادات قبلیش تماما تا این مقدار کم و کیفش درست بوده، تا این مقدار آمده جلو براش اثبات شده، داریم بعد از این رو صحبت میکنیم. پس این توهمی در ذهن بعضی ها به وجود نیاوره. اما خود کلمه صراط در قاموس قرآن جلد چهارم صفحه 123 میفرماید که صراط به معنای راه هست. عرب وقتی شما بگید صراط، از صراط واژه مترادفش در فارسی کلمه راه رو متوجه میشه، یعنی شما راه رو داری میگی. یکی از علمای دیگه به نام مرحوم طبرسی رحمت الله علیه، ایشون میفرماید که صراط معنای دقیقش معنای راه آشکار وسیع هست، یعنی راهی که مشخص و آشکاره و وسیع هم هست، وسعت داره. جالب هست که این کلمه هم با صاد به این معنا آمده، هم با سین به این معنا آمده و هر دوش هم درسته. یعنی اگر شما بگی صراط به معنی راه، عرب میفهمه. اگر هم بگی صراط، باز هم عرب میفهمه که همون معنی راه رو میده. هر دو به معنی راه هستش. اما این معنای لغوی این واژه هست. معنای اصطلاحی که در قرآن کریم مبتنی بر همون معنای لغویش بگیم که به کار رفته، به معنای راه خدا هست. یعنی هر جایی که در قرآن کریم مثلا کلمه صراط میاد، البته اگر واژه مستقیم رو هم بعد از خودش داشته باشه، حتما به این معنا هست که به معنای راه خدای تعالی هست. یعنی ما میگیم صراط مستقیم، راه مستقیم یعنی راه خدای تعالی. به معنای اگر بدون کلمه مستقیم در قرآن دیده بشه، باید ببینیم اگر در جمله قرینه وجود داشته باشه، قرینه مثبتی باشه در این زمینه، اونجا هم صراط باز به معنای راه خدا، به معنای دین خدا، به معنای شریعت خدا یا شریعت حق به کار رفت و به کار می. اگر نه قرینه منفی باشه، باید ببینیم اینجا صراط به چه معنی هستش. ممکنه به یک معنی دیگری باشه، راه منفی باشه، راه غیر از خدا باشه، اما با قرینه. این معنای لغوی و اصطلاحی صراط بود که از کتاب لغت ما اینو خدمتتون تقدیم کردیم. اما ما با این واژه اینجا به اون صورت کاری نداریم، خواستیم که اطلاعاتی راجع به این واژه در واقع داشته باشیم. چیزی که ما باهاش اینجا کار داریم، صحنه ای از صحنه های قیامتی هست به نام پل صراط، که ببینیم پل صراط چی هستش، که در واقع بهش گفته میشه که جسر صراط. حالا معنی پل یه معنایی است که خب ما در فارسی داریم به کار می‌بریم، شاید هم معنیش لاتین باشه کلمه پل، لکن در عربی بهش جسر هم گفته میشه که میگن جسری به نام صراط هستش در قیامت. صلواتی محبت بفرمایید. در مورد صحنه صراط، اونچه که از آیات قرآن و روایات و احادیث ما بعضن رو حالا خدمتون تقدیم خواهیم کرد برمیآید این هست که یکی از صحنه‌های قیامتی صحنه‌ای است به نام صراط، بسیار پرهول و حراس هست و این زمانی هست، یعنی زمان این صحنه در واقع زمانی هستش که میخوان پرده برداری از دوزخ بکنن، چون در روز قیامت یک پرده برداری از دوزخ میکنن، وقتی که اهل محشر همه ایستادن یک پرده برداری از دوزخ میشه، صدای مهیبی از دوزخ برمیخیزه. چون مرگ در قیامت وجود نداره، شما میدونید بعد از این که مردم محشور شدن و حشر پیدا کردن، لا یموت فیها ولا یحیاس، یعنی این که البته لا یموت فیها هست، لا یحیاش که دیگه اون کسایی که در داخل دوزخ میرن، لا یحیاش هم در ادامهش هست، یعنی به هیچ عنوان دیگه افرادی که در صحنه قیامت حاضر میشن در هیچ کدوم از صحنه های زیر مجموعه صحنه کل قیامت مرگی براشون نیست، هیچ کسی که نمیمیره در قیامت، حالا چه در بهشت باشه چه در دوزخ باشه. اصلا یکی از مشترکات بهشت و دوزخ اینه که نه در بهشت و نه در دوزخ مرگ وجود نداره، مرگی نیست. اینکه شما مثلا بگیم فلان مقدار عذاب میچشیم میمیریم راحت میشیم، چون مرگ خودش یک نوع راحتیه برای انسان هست در خیلی جاها، ولیکن در قیامت چه در بهشت چه در دوزخ مرگی وجود نداره. همچنین زمانی که هنوز فردی وارد بهشت یا دوزخ نشده دیگه اصلا مرگ اونجا کلن از همه مردمان برداشته شد، صدای مهیبی از دوزخ برمیخیزه، به طوری که اگر مرگی رو در قیامت میتوانستین تصور بکنین از هیبت این صدا همه میمردن. من اینا رو الان راجب جهنم که برسه گذاشتم یک سری مسائلی رو واقعا مصادیق عرض بکنیم، خیلی تو ذهنش یه سری توهمات، معذرت میخوام از عزیزانی که حاضر در مجلسن و هر کس که صدای ما رو میشنوه، این عذرخواهی رو بکنم که توهماتی کودکانه در ذهن خیلی ها هست، متاسفانه افرادی که روشن فکر هستن به ظاهر ولی توهمات کودکانه ای دارن، مثلا میگن آقا این صدا چجوریه که همه میمیرن. شما یه مطلبی به نام آسمون قرنبه دارید، حالا عوام بهش میگن آسمون قرنبه، شاید در لغات ما کتاب ما همین باشه، یعنی رعد و برقی که عرض به خدمتون که در آسمان پدید میاد، سپس صاعقه به وجود میاد، خود صاعقه بحثی جدا داره، خود رعد و برق یک صدای مهیبی داره. اخیراً تو همین شهر تهران رعد و برقهایی که به وجود آمده، بسیاری از افراد هستن که نمیتونن تحمل کنن، سکته میکنن، در جا میمیرن، بعضیشون به بیمارستان میرسن، بعد از مدتی میمیرن، بعضی به شدت میترسن، در شعار هم آمده که اگه اکثرا ترسیدن نماز و آیات هم بهشون واجب هست، با شوخی هم با کسی ند، کسی هم جلوی این صدا رو نمیتواند بگیرد، از صدای موشک ها هم که به زمین میخورد وحشتناک تره. حتی در بعضی از شهرهای دیگه اخبار اعلام میکرد که شیشه های بسیاری از مناظر رو رعد و برق شکونده و خود این آپارتمان هم شما میبینید که هرچی طبقاتش بالاتر باشه صدای جیرینگ جیرینگ شیشه ها به هم خوردنش که آماده است برای شکستن به گوش میرسه. این یه چیزهایی است که در دنیا خداوند اینها رو قرار داده، نمونه هایی مصادیقی برای اینکه ما ذهنمون نزدیک بشه به اون چه که در قیامت وجود داره. حالا ما اینو تو بحث جهنم هم خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. به هر حال میفرماید که اگر مردم میتونستن بمیرند و مرگی وجود داشت از هیبت این صدا همه میمردن. آتشی از دوزخ زبانه میکشه، دور تمام خلایق رو میگیره، دورشون رو میگیره مانند یک حلقه انگشتن. خلایق میترسن، فریاد میزنن که پروردگارا به دادم برس، من چه چیزی بلایی به سرم میخواد بیاد. یک نفر در صحرای قیامت هست که فقط اونجا قصه امتش رو میخوره که پیغمبر خاتم وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. اون حضرت عرضه می دارد که رب امتی امتی، یعنی که پروردگارا چه بر سر امت من خواهد آمد. چون می دونید بزرگترین امتها و گروهها و اقوام در روز قیامت امت پیامبر اسلام خواهد بود، یعنی تعداد بیشتری رو به خودش اون حضرت اختصاص می ده برای اینکه پیغمبر خاتم بوده. بعد از این قضیه یک پلی کشیده می شود، یه حالت پل مانندی داره، ما بهش میگیم پل. ببینید اینا اصطلاحات و واژه‌هایی است که ما به کار میبریم. در روایات هم برای اینکه فهم ما به همین مقدار هست این مطلب آمده. یک پلی کشیده میشه بر روی آتش جهنم از صحرای محشر که هر کس میخواد، یعنی هر کس میخواد که نه، هر کس بهش برش واجب شده، هر کس استحقاق بهشتو داره، هر کس به واسطه اعمالش می تواند داخل بهش شود، باید از روی این پلی که ما که خدا این بهش میگیم باید عبور کنه بره داخل بهش بشه. تمام خلایق هم موظفن از روی این پل عبور بکنن ولا غیر، هیچ چاره دیگه برای کسی نیست، همه هم عبور میکنن از روی این پل، چه آدم خوب چه آدم بد. این پل کشیده میشه، این پلی که کشیده میشه از صحرای محشر بر روی جهنم به سوی بهشت، پس یک سر این پل در صحرای محشره که همه مردم محشور شدن، کاتریلیون میلیارد میلیارد افراد که اصلا عدد ریاضی براش نمیتونیم تصور بکنیم، افراد همه محشور شدن، بزرگترین امت هم امت پیامبره، همه پیامبران هستن. این پل از صحرای محشر یه طرفش هست، طرف دومش در کجاست؟ داخل بهشت هست. هر کس میخواد داخل بهش بشه باید از روی این پل عبور بکنه. این پل بر روی جهنم کشیده شده، اسمش پل صراط هست، بهش گفته میشه پل صراط. خب اینجا تا اینجا قضیه رو همه متوجه شدیم که حالا پل صراط چیه، برای چه منظوری به کار رفته. حالا از اینجا به بعدشون من باز طبق سنتی که اینجا خودمون بنیان گذاشتیم که تذکراتی رو بدیم دوستان با اون تذکرات بهتر مطلب رو متوجه میشن، در 5-6 مورد من مطلبی رو راجع به این قضیه خدمت شما جمع کردم که میخوانم و انشالله مفید فائده واقع بشود. امام عسکری علیه السلام در حدیثی حضرت میفرماین که این حدیث رو البته میزان الحکمه در ذیل واژه صراط نقل کرده که دوستان می توانن مراجعه کنن، در بهارم هست، جلد هشتم هست ظاهرا. امام عسکری علیه السلام می فرماین که صراط مستقیم دو گونه است. این خیلی حدیث جالبی هست. یکی صراط دنیا هست، راهیه که ما در دنیا داریم. یکی صراط آخرت هست، دومیش راه آخرت. حضرت می فرمایند که صراط مستقیم دنیا خیلی جالبه، حدیثش واقعا جالب. حضرت می فرمایند صراط مستقیم دنیا راهی است که از افراط و تفریط به دور است، راه میانه است و به سوی باطل کمترین انحرافی ندارد. یعنی ببینید این حدیث خودش یک سخنرانی یک ساعته رو می طلبه، اما دقت بفرمایید این کار خود محققین و پژوهشگران جوان ما هست که در مجلس حضور دارن و عزیزان دیگری که مایلن به تحقیق در این زمینه ها. ببینید حضرت می فهمند که راهی که از افراط و تفریط به دور باشه، نه شما تند بروی نه کند بروی. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمند که دو گروه گمراه شدن، دو گروه. یه گروه که جلوتر از من میرفتن، من میگفتم آقا بایست شما با هم بریم اینجا، میگفتن نه آقا ما دیگه درس عرفان رو از شما گرفتیم، دیگه بلدیم خودمون چه جوری بریم جلو. گفتن آقا من که خودم معلم عرفان به شما بودم، خودم درس دادم به شما، گفتم توحید و خودم به شما درس دادم، من استاد شما بودم، امام شما بودم، به شما میگم بیست، من بهت میگم چه جوری با من راه بیه. میگه نه آقا ما درس گرفتیم دیگه. میگه آقا من دارم. میگه آقا شما نعوذ بالله عقلت نمیرسه، اینا دیگه شدن خوارج و جملی ها و نهروانی ها و صفینی ها و عرض خدمتون که گروه هایی که بودن الان هم هستن، بله الان هم هستن، از زمان پیغمبر هم اینا بودن، خود زمان پیامبر هم این گروه بودن، حالا هم هستن، فرق نمیکنه. شما میگه آقا فلان کس نویسنده فلان کتاب، بنده اسم نمیارم، اشتباهاتی در این کتاب داشته، پدر ایشون آمده در مجلس ختمش اونجا عرض به مردم گفته مردم پسر من کتبی نوشته، بعضیاش خوبه بعضیاش هم اشتباهاتی توش داره، به من وصیت کرده اشتباهاتش رو جبران کنم، او اشتباه کرده این مطالبو گفت. آمدی شما به این افراد میگه آقا ایشون پدرش خودش میگه من پسر منه، به من وصیت کرده پسرم که آقا پدر جان من کتبم بعضن اشتباهی داره، اومدی بهش میگه آقا چون پدرش اینجوری داره میگه، تو مجلس ختمش میگه پدرش عقلش نمیرسه، به فلان کس میگی شما که مرید این قطب هستی و مرید این مرجع تقلیدی، میگی رو هوا پرواز میکن، رو آب راه میره، عرض خواه انسانو به شکل دیگری میبینه، حرکات و سکنات دیگری داره، درسته؟ میگه بله من معتقدم ایشون اینجوریه و حالات دیگری هم داره. میگه خود ایشون نامه کتبی داده در رسانه ها منعکس شده که آقا من این کاره نیستم، به من به این چشم نگاه نکنید. میگه آقا عقلش نمیرسه، پیر شده، ذهنش دیگه خوب کار نمیکنه. این همونیه که امیرالمومنین میفهمد جلوتر داره میره، حضرت فرمود بخونید نهج البلاغه رو، میفهمد که دو گروه اینا گمراهن، من داخل دوزخ هستم. خیلی جالب، یه گروه کسانی که از من امام و هر مرجعی، یعنی من مقلد فلان مرجعم، مرجعم میگه من این کاره نیستم، آقا نیست، شما پشت سر این مرجعی نیست، میگه من این کاره نیستم، واد من چله نشینی نمی کنم، من نگفتم امام زمان رو میشود دید، شما برید این کارو بکنید تا امام زمان رو ببینید، من کتابی راجع به این قضیه ننوشتم، من تایید نکردم دیدن امام زمان و رؤیتشون، من تایید نکردم، خود امام زمان میگه منو نمیشود دید، این که هر کی بخواد هر کاری بکنه منو ببینه، شما میگی آقا امام زمان نعوذ بالله العیاذ بالله عقلش نمیرسه، ما یه کاری میکنیم که امام زمان ببینیم، خب شما جلوتر از امام داری حرکت میکنی، جلوتر از مرجع داری حرکت میکنی، حضرت فرمود گمراه. دسته دوم کسانی که ببینید افراط اینه، تفرید، اونی که بهش میگن آقا الان امامت به یاری تو احتیاج داره، الان مرجعت گفته بعد این چیزها رو بخونی، رسالهشو حداقل بخونی، میگه ولش کن، مرجع داره میگه بنده خدا الان بیکاره، من کار و زندگی دارم، بابا خدا خیرت بده، خدا پدرتو بیامرزه، یه چیزی فرموده، حالا اعتقاداتتو باید درست کنی، بری بی خیال این حرفا باش، یه چیزی گفته حالا ما چیکار کنیم. اینم در مرحله تفریطه، اینم حضرت فرمود گمراه میشه، اینم افتاده، هر دو هم داخل دوزخ. بی خیال در مرحله تفریط زیادتر از با خیال بودن، جلوتر از امام مرجع رهبر حرکت کردن، او هم گمراه. چرا؟ برای اینکه حضرت میفهمد آقا با من حرکت کن، من الان میگم از این وری بری، من میگم از این وری بری، من میگم این حلاله این حرامه، مگه من امام نیستم؟ من دارم میگم حلال و حرامو، من باید مبین قرآن بگم، من نیستم، من دارم مشخص میکنم، میگم آقا این حلاله اینم حرام، این ابیخ میگه این حرامه، اینم ابیخ میگه حلال، آقا من مبین قرآنم، میگم اینجوری وضو بگیرید، اینجوری نماز بخونید، به این میشه سجده کرد، به این نمیشه سجده کرد، من مبین قرآن، میگن آقا شما عقلتون نمیرسه، این الا بلاغه این مطلب هست، من پیغمبرم اسلام رو آوردم، میگویم میشود در حج فلانکار رو انجام داد، فلانکار رو انجام داد، فلانکار رو انجام داد، این آقا میاد به جای پیغمبر مینشینه میگه پیغمبر بی خود کرده نعوذ بالله گفته، من خلیفم میگم این کارو میشه انجام داد، میگه بابا من تو رو مسلمونت کردم، من اسلام آوردم، تو از من اسلامو گرفتی مسلمان شدی، من میگم میشه این کارو کرد، میشه این کارم نمیشود کرد، تو اومدی بالعکسش میگی، میگه آقا جون دو چیزو پیغمبر حرام کرده من حلال میکنم، دو چیزم پیغمبر حلال کرده من حرام میکنم، خب تو هم در مرحله چی قرار داری؟ در مرحله افراط هستی، یعنی جلوتر از پیغمبر داری حرکت میکنی. الان هم این گروه ها زیادن، تو این روزنامه ها شما از صبح حالا خوشبختانه یا متاسفانه، خوشبختانش این که وقتتون رو نمیذارین الحمدلله که این پرت و پلاها رو بخونید، متاسفانه این که بیخ ممکنه ما اطلاعاتم شاید در این سطح نداشته باشیم از روزنامه و رسانه ها. بخونید آقا حجاب این مقدار نی، کی گفته این مقدار؟ پیغمبر میگه من که دین رو آوردم من مقدارش رو تعیین کردم، گفتم قبلا اینه، قرآنم فرمود. میگه آقا نیاز اینه الان به زمانه بعد حرکت کن. شما پیغمبر جلوتر داری میری، دلسوزتر از پیغمبر به حال دین شدی، دلسوزتر از پیغمبر به حال خانوم ها و زن ها شدی. پیغمبر دلش از تو بیشتر میسوزه، میگه من رحمتون للعالمین هستم، یعنی برای زن، برای مرد، برای کودک، برای بزرگ دلم بیشتر از همه شما میسوزه. شما میگی آقا جون من دلم از پیغمبر بیشتر میسوزه. اونی که خدا هست میگه من از پیغمبرم دلم به حال دلسوزیم به حال همه شما بیشتر است، یعنی ارحم و راحمین هستم، خیلی مهربونم، هیچ کی به اندازه من مهربون به حال بنده ها. میگه نه آقا شما اینو داری میگی، الان ما به زن به گونه دیگر نگاه کنیم، ببینیم چگونه همه دنیا دارن نگاه میکنن، ما هم همونجوری نگاه کنیم، به گوشمون به حرف خدا پیغمبر برای چی باشه؟ ما الان دلمون بیشتر از هم به حال این زنه میسوزه. آخه چرا این زن باید اینجور باشه اینجور باشه؟ بیاریمش اینجا پشت بیتزین بذاریمش ازش استفاده کنیم، حالا برای امیال و اهدافی باشه اونا بحث دیگری. پس این مرحله افراد، مرحله تفرید مشخص شد. حضرت میفهمد که صراط مستقیم راه دنیا از افراد و تفرید بدوره، پس این صراط مستقیم نیست، کسی که در مرحله افراد و تفرید راه میانه است، یعنی نه اینه نه اونه، نه افراد نه تفرید. راه میانه چه راهیه؟ در احادیث دیگه مشخص کرده راهی که پشت سر امامت باشی، پشت سر رهبرت باشی، هر چی میگه همونو گوش بکن، جلوتر از اون نباشی، عقبم نیفت. بعد حضرت میفهمد که این راه به سوی باطل کمترین انحرافی ندارد. این مال دنیا، وقتی اینجوری شد شما پشت سر امام حرکت کردی، هر چی گفت گوش کردی، آقا این حرامه این حلاله، چش من هیچی از خودم اراده ندارم، شما امامی، من شما رو به امامت قبولت کردم دیگه، هر چی شما میگی چش. حضرت فهمود این انحرافی درش نیست. اما صراط آخرت، صراط دوم، حضرت فهمود همان راه مؤمنان به سوی بهشته، یعنی همون پل صراط هست به سوی بهشت که میرود. اون راه صراط آخرت رو بهش میگن همون راه مؤمنانی که راهی که برای مؤمنان در نظر گرفته شده که به سوی بهش میرود. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اما تذکراتی که راجع به پل صراط در نظر گرفتیم که برای دوستان عرض بکنم، یک این که همه مردم بلا استثناء باید از روی این پل عبور بکنن، اگر بخوان داخل بهش بشن که همینطور هم هست، باید این عبور رو داشته باشن. دوم این که کسانی که از روی پل عبور میکنند، اصولاً چون من روایاتو دسته‌بندی کردم، بر پنج دسته تقسیم میشن، بر پنج دسته. دسته اول دسته هستن که مانند برق از روی پل میگذرن. یک تذکری راجع به کلمه و واژه برق که در قرآن هم آمده من خدمتتون بدم که از معجزات قرآن کریم هم هست، بسیار زیبا واقعا. کلمه برق وقتی در قرآن به کار میره، در مورد سرعت اگر به کار بره، یعنی سرعتی که زمانی رو در بر نمیگیرد، دقت بکنید، این خودش یه بحث مهم میده و قرآن از واژه برق استفاده کرده. چون شما میبینید وقتی که برق دو سیم رو متصل میکنید، نول و فاز رو متصل میکنید، به یک لامپی میخواد روشن بشه، به تای لامپ و کنار لامپ دو سیم رو میزنید، میخواید یک لامپی رو روشن بشه و روشنایی بده، میبینید که بلا فاصله لامپ روشن میشه. زمانی که نصب میکنید همان و زمان روشن شدن هم، این مطلب مطلب برقه، یعنی زمانی نمیبره برای روشن شدن. البته این که میگیم زمان نمیبره، نه اینکه هیچ زمانی نبره، انقدر زمان اندکی که به حساب نمیاد. یاد اینجوری عبور میکنه. در قرآن کلمه برقم به کار میره، بعضی جاها تقریبا اگر عرض کردیم به معنی سرعت باشه همین رو میرسان، یعنی اراده میکنن انقدر اینا عملشون درست بوده در دنیا که اراده میکنن اول پل که میستن اراده میکنن از روی پل رد بشن، اراده میکنن، ارادهشون همان اون ور پل بودن داخل بهش همان، اصلا زمانی مصرف نمیشه. اینا راحت راحت. دسته دوم در روایت میفرماید برخی مانند اسب به تاخت میروند. کنایه از اینه، چون مطلب کنایه ایست، یعنی اینکه اینها مثل اولیا نیستن که اراده کنن اونور پل باشن، مقامشون همون اینقدر بالا نرفته به این درجه رسیده باشن. اینا کسانی هستن در درجاتی پایین ترن، یعنی حرکت میکنن، زمان میبرن، اما به سرعت از روی پل عبور میکنن، زمانی رو به خودشون اختصاص میدن در حرکت خودشون. اینا مثل اسب به تاخ میروند، کنایه از این که یک زمانی براشون در نظر گرفته میشه، دیرتر از دسته اول به اونور پل میرسن. دسته سوم فرمود از باب کنایه برخی سینه خیز میروند. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، چون بعد این نکته رو میخوایم عرض کنیم، خیلی جالب. سینه خیز یعنی به آهستگی و به آرامی خیلی کند میرن. شما الان بیوف روی زمین، خوشبختانه فیلمای جبهه‌ای هم که دفاع مقدس تلویزیون برای شما نشون میده به نحو شما میبینید، تو جبهه هم دوستانی که بودن اینا میدونن، و یا دیگه اونایی که رفتن سربازی یا انشالله خواهند رفت سینه خیز میدونن که چه جوری. خانم ها هم دیگه از رو فیلم ها دیدن میدونن، دستشون میزنن رو زمین، پاها رو دراز میکنن، دست مثل شنای توی آب، هی به این صورت شنای توی آب آرام آرام جلو میرن. خب یه پل به این طولانی از محشر به سمت بهشت، زیرش هم آتش سوزان دوزخ هست، شما روی این پل دیگه زمینن نیگه خاک باشه که، یه پل مخصوصی که جهنم هم شما میبینی از زیرش، شما داری حرکت میکنی، آتش و شعله ها رو میبینی، سینه خیز داری از روی این پل میری. و عرض کردم خوب دقت کنید، چه نکته هم میخواییم عرض کنیم در پایان. شما چقدر زمان مصرف میکنی، چقدر تحمل رنج داری که مبادا به یه مشکلی مواجه میشی با سینه خیز بودن. یعنی منظور از سینه خیز یعنی به کندی آهستگی، نه اینکه اونجا سینه خیز کسی باشه، منظور ما اینه که به کندی آهستگی. اگه خواستی سینه خیز بری چقدر زمان میخواد، حالا به همون کندی آهستگی شما یه حرکت رو داری. خود این صحنه دوزخ و دیدن آتش و شعله های سوزان آتش برای شما دردآوره، لحظه به لحظه برای انسان شکنجه است. یعنی انسان داره میبینه که نباید داخل این آتش بیفته، این خیلی دردآوره. آرام آرام میره تا این مرحله رو طی کنه. این دسته سوم مثل دسته اول و دوم نیستن، درجاتشون پایین تر. دسته چهارم دسته ای هستن که اینها ضعف ایمان داشتن، تزلزل عقیده داشتن، نقائصی در اعمالشون داشتن، اعمالشون اعمال کامل نبوده، بعضی از اعمال اینها ناقص بوده، چیزهایی در اعمال و نام اعمال اینا مشاهده شده. میفرماید به این پل آویزون میشن، یعنی دستشونو میگیرن به این پل، هی با دست یه خورده یه خورده به نحوی که آویزان داخل این به این پل هستن و نیمی از بدنشون به سمت جهنم در واقع دراز شده، آویزان شده، به این صورت دارن حرکت میکنن میرن. در روایت میفهمد که آتش مقداری از بدن اینها را میگیره. اینها از حول این که آتش همه بدن رو نگیره فریاد میزنن که سوختم سوختم، و بدن اینها هی آتش میگیره بدون اینکه مرگی هم در کار باشه نیمی از بدن اینا. اما اینا به سرعت هی سعی میکنن برن. حالا شما ببینید چقدر اینها بعد مشقت رو تحمل کنن. حالا میخونیم که اینها چه گروهایی هستن. اینم دسته چندم شد، دسته چهارم. دسته پنجم میفرماید عده‌ای هستن که موفق به عبور از این پل نمیشون، میان حرکت بکنن، به هر نحوی میخوان حرکت بکنن، اینها نمیتوانن و سپس داخل دوزخ میفتن. این پنج دسته رو عرض کرد، نمیتونن حرکت کنن، همون ابتدای حرکتشون مقداری که راه میان به هر نحوی کن آهسته عرض به خدمتتون که آویزان میشن فلان، بالاخره داخل دوزخ میفتن. در روایت داره مانند پروانه‌ای که داخل آتش میفته، عده‌ای نگاه میکنن از روی پل، عده‌ای از بهش نگاه میکنن، عده‌ای از خود صحرای محشر میبینن که اینا دارن میرن، میبینن که مثل عرض به خدمتتون که پروانه‌هایی که اینا دسته دسته آمدن و دارن میرن و نمیتونن مسیر رو بدن، این حیوانات میفتن مثلا پایین داخل شم میفتن، داخل نور میفتن، اینها از پل همینجوری عده زیادی از خلایق دارن داخل جهنم ریزش میکنن. این دو مطلب دوم. مطلب سوم، کسانی که میخوان از روی این پل با موفقیت بگذرند باید موارد ذیل رو در دنیا کاملا دقت بکنن. میخوان جز کسانی باشن که حداقل به سرعت بگذرن، یا اگه نتونستن لااقل به آهستگی و آرامی بگذرن، مثل دسته چهارم هم حتی نشن که نیمی از بدنشون در طی مسیر عبور از این پل داخل آتش باشه. اینجوری نباشه. اگه بخوان با موفقیت و بدون واهمه از پل صراط بگذرن، اینا باید چند تا مطلب رو در دنیا که هستن دقت کنن. یک، سعی کنن محبتشون به اهل البیت محبت واقعی باشه. ببینید نه جلوتر از اهل بیت برن، نه عقبتر از اهل بیت بمونن. امام حسین اگه الان زنده بشه میفهمد بابا در مجلس عزای من نی نزنید، تار نزنید، نمیدونم وسایل موسیقی استفاده نکنید، من مغمومم، مقتولم، شهیدم، محزون بودم، تشنه بودم، شهید شدم. شما دارین نی برای کی دارین میزنید؟ من میگم نمیخواد نی بزنید. شما میگین آقا امام حسین نماز الله عقلش نمیرسه. این محبت به اهل بیت نیست. سیام پوشیدی، زنجیرم دست گرفتی، من میگم آقا اینا رو نزن. بیایید عزاداری برای من بکنید. میفرماید که محبتش، اینا همه احادیث داریم عرض میکنم، به اهل بیت به طور واقعی بیشتر از دیگران باشه. این یک. دو، تا تو این دنیا هست قبل از مشاهده علائم مرگ، اون چه مظلمه برگردنش هست که حالا در صحنه مظلمه ایناس اینو مفصل توضیح خواهیم داد، رجوع میدم شما رو و ارجاع میدم به اون صحنه که انشالله همه زنده باشیم اونجا عرض بکنیم در یک سخنرانی، اینو ارجاع میدیم به اونجا، یعنی خواهید داشت برای اونجا که توضیحشو بدیم. به هیچ عنوان مظلمه از نظر مادی و معنوی بر عهده او نباشه. سوم، در امانت داری نمره خوبی در دنیا آورده باشه، در امانت در هیچ موردی خیانت نکرده باشه، اگرم کرده باشه توبه کرده باشه. چهارم، حتما از کسانی باشه که ارحام خودش، عمه، خاله، دایی، عمو، برادرها، خواهرها، با اینها قهر نباشه، به هر مقدار میتونه با اینها رابطه داشته باشه، صله رحم میکنه، ارحامو قطع صله رحم نکنه. خیلی خداوند عجیبه، در همه روایات حتی در آیات قرآن داره که اصلا خداوند عجیب غضبناک به کسانی که با ارحام خودشون میبرن. حالا من شاید یه جلسه بشه تو همون مظلمه ایناس یه جای دیگه در این رابطه صحبتایی داشته باشه. چندمی مورد میشه؟ چهارم. پنجم، حتما باید اعتقاداتش نسبت به خدای واقعی، پیامبر واقعی و امام شناسی و اون چی که این پیغمبر از جانب خدا آورده به ما بهش میگیم ما انزل الله، اعتقاداتش باید کامل باشه. حداقل یک دوره اجمالی رو باید بلد باشه. اینا همه روایت ما داریم عرض میکنیم. ششم، کارهایی مانند تلاوت قرآن، وضوی کامل گرفتن و سعی بکنه همیشه با وضو باشه. یه مورد دیگرم من نوشتم، موارد خیلی زیاده اما سعی کردم مهمتریناشو من برای شما بیارم. زیارت امام صامن الائمه علیه السلام در عبور از این پل خیلی نافع هست، خیلی مهمه، و خود حضرت هم فرمودن هر کس مرا با معرفت ببینید با معرفت، یعنی من اول منو بشناسه بعد بیا زیارت من، منو زیارت بکنه، سه جا من به کمکش خواهم اومد. یکی از اون سه جا عبور از این پل صراطی که داریم عرض میکنیم. این در زیارت امام سامان الائمه علیه السلام مشخص شد و منظور هست. موارد دیگری هم داره. پس تلاوت قرآن، اهمیت دادن به اون، کامل وضو گرفتن، سعی کن انسان دائما با وضو باشه. زیارت امام زام از چیزهایی هست که میتونه به عبور ما از این پل در واقع کمک بکنه. این در مطالب کلی چندمین شد؟ شد سوم به نظرم. اما چهارمین مطلب و چهارمین تذکر در واقع، از ویژگی های پل صراط که در روایات آمده این هست. اینو خواهش میکنم خوب دوستان دقت بکنن که بعضی از دوستان عزیز ما که در دانشگاه هم هستن بخوان توجیه بکنن برای کسانی که معتقد تا قبل از پل صراط هستن، هم میخوان برای اینها میخوان توجیه بکنن، بتوانن این کار انجام بدن. امام صادق علیه السلام و خود پیامبر رحمت در احادیثی تشبیه کردن پل صراط رو به یک مو، تشبیه کردن، دقت بکنید، نه مو باشه، تشبیه، لبه شمشیر و تیزی شمشیر و کنایه از این که باریکتر از اینها هم هست. تشبیهشون در اینه که باریکتر از این هم هست. چرا این مطلب رو آوردن؟ خیلی جالبه، شاید کسی تا حالا دقت آنچنانی نکرد. من حالا یک تحلیلی خودم عرض میکنم، دوستانم خودشون اهل تحلیل خوشبختانه هستن، نه اینکه ما بخوایم خدای نکرده از خودمون مطلبی جلب کنیم و بیان کرده باشیم، نه، اون چیزی که به ذهن ما میرسه و در واقع پس و پیشش روایت و آیه هست، حدیث هست، با کمک اونا میخوایم این تحلیل رو عرض بکنیم. این ویژگی باریک تر از مو، برنده تر از لبه شمشیر و تیزی شمشیر برای پل صراط به این خاطره که عبور کنندگان از روی این پل باید قبل از این که به این پل برسن، زمانی که در عالم دنیا هستن، متناسب با ظرافت و لطافت این پل و دقتی که برای عبور از این پل لازم هست، در دنیا تمرین این دقت رو بکنم. من خواهش میکنم خوب توجه داشته باشی. در دنیا متناسب با این ظرافت و لطافت تمرین ظرافت و لطافت داشته باشن، تمرین نظم و انضباط داشته باشن. ببینید، شما میرید سراغ امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرماید اوصیکم عباد الله بتقوا الله، بعدش انگار هیچی نعوذ بالله از ضروری دینی که وجود نداره جز منظم بودن، منضبط بودن و نظم امر کن. چیزی که تو جامعه شیعی متاسفانه خیلی خیلی کم مشاهده میشه، اما تو جوامع دیگه خیلی ما زیاد داریم مسئله نظم. ببینید میفهمد انقدر کار در روز قیامت دقیق با نظم، منضبط با ظرافت، ظریف و لطیف هست که از لبه شمشیر و مو باریکتر پل صراط. کسی که میخواد رو این پل بیاد عبور کنه، قبلا باید تمرین لطافت و ظرافت، تمرین نظم، تمرین انضباط، تمرین دقت در کار رو کرده باشه. مثالی برای شما عرض میکنم. شما الان میرید بالا یک بلندی، دیواری است به عرض یک متر، روی این دیوار قرار میگیرید، به شما میگن آقا این دیوار 500 متر طی کنید یک سکه بهار آزادی میگیرید. شما روی این دیوار راه میرید، اما همه کس نمیتونه راه بره. بعضی میگن آقا من نیستم، ارتفاع خیلی زیاده، 500 متر هم از زمین شما ارتفاع داری. بعضی میگن آقا من سرم همینجا گیج میره. خانوما اگه باشه همون روز متر اول، سانتی متر اول، مثلا میگه آقا هر چی 5 تا سکه بدی به خودت بده، ما نیست. و خیلی از آقایون میگن، میگن آقا ما نیست. بعضی ها حرکت میکن، میگن ما هست، میان به اونها میگن حالا میونه شما میخوایم ببینیم که کسی که راه بیمایی تند انجام بده، مثل مسابقات راه بیمایی که انجام میدن، خیلی به سرعت حرکت میکنن، راه میان، میان بین اینا میگن آقا هر کی رو این دیوار بدوه، هر چی دایرش تنگتر بشه، نفرات تعدادشون چی میشه؟ کم و کم و کمتر میشه. معلوم میشه چند نفر آدمای با دقت‌تری هستن، تمرکز بیشتری دارن. چون اگه تمرکز نشته باشن، همون حرکت اولی که بکنن آهسته برن، دیوار یه متر ها پهناشا، این بالاخره انقدر به این ور اونور نگاه میکنه، حواسش پرت میشه، یا از این ور میفته یا از این ور میفته، سقوط میکنه، چون تمرکزش خوب نیست. خوب دقت بکنید. یک نفر رو حالا در نظر بگیرید که آمده تمام این تمرین‌های ظرافت، لطافت و دقت و نظم و تمرکز رو انجام داده. کارش به اینجوری است، دیواره رو عرضش رو کرده نیم متر، عرضش رو کرده 40 سان، 30 سان، 20 سان، 10 سان، 5 سان، عرضش رو کرده 1 سان، تبدیلش کرده به یک تناب، به یک بند. آمده روی این بند داره حرکت میکنه، یک چوب هم گرفته برای اینکه این تمرکزش رو به سمت راست و چپ تمایل پیدا نکنه، مسیر مستقیم رو ادامه بده تا آخر. این چوبه برای اینکه این بر اون بر بالانسش رو در واقع حفظ بکنه، یعنی تعادلش رو حفظ کنه، مسیر مستقیم رو ادامه بده، نه به این بر تمایل پیدا کنه، نه به سمت راست، نه به سمت چپ. این تمرین ظرافت رو کرده. من از شما سوال میکنم، روز اول که این به دنیا آمد میتوانست رو همین دیوار نیم متری 20 سانتی حتی حرکت بکنه؟ چه کار کرد؟ تمرین کرد. اینقدر تمرین کرد آن میاد رو بند میشه، بند باز تو سیرک حرکت میکنه، چوب میگیره دستش این ور، روی بند راه میره، باز هم به تمرین خودش ادامه میده، روی بند چوبه رو رها میکنه، بدون چوب میره، باز هم تمرین میکنه، جا داره، بله، به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه که روی تناب یه پایی حرکت میکنه، بازم به تمرین ادامه میده، به تمرین دقت و تمرکز. کار به جایی میرسه که رو تناب ملق میزنه، یه توپی یه چیز دیگه میگیره رو تناب، یه پایی میگیره روی این بینیش، روی دماغش، هر چی رو همون تنابه نگه میده. این از اول اینجوری بوده. چی کار کرد که به اینجا رسید؟ ببینید چقدر زیبا برای ما روایات و احادیث مشخص می‌کنه. نه اینکه این مثال رو روایات و حدیث داده باشه، من دارم می‌ذارم برای تقریب به ذهن ما. عزیزان، عبور از پل صراط دقت، ظرافت، لطافت، تمرکز می‌خواد. تمرکزش در صحرای محشر به وجود نخواهد آمد، تمرکزش در دنیا به وجود میاد. من دقت می‌کنم در دنیا از کجا دارم میارم، برای کجا دارم خرج میکنم، دقت میکنم چگونه سخن بگویم، دقت میکنم چگونه معامله کنم، دقت میکنم چگونه احترام بگذارم. دقت در خوراک، دقت در سخن، دقت در نگاه، دقت در استماع، دقت در خوابم، دقت در بیداری و رفتار و گفتار و کردارم، دقت در حرکتم، دقت در نشستنم، دقت در خندیدنم، دقت در گریه کردنم، دقت در عزاداریم، دقت در شادیم، و بگیر برو جلو و قص علی هذا. دقت در همه این امور میکنم. حالا میام میخوام رو پل صراط حرکت بکنم، دیگه این چوبرم نمیخوام، شما بگو باریکتر از هرچی. من میگم من بند باز دنیا هستم، تمرین کردم، اومدم از این پل حرکت بکنم. من دارم این حرفا میزنم و نه اینکه روایت بشه بندباز بگیم و تعبیر میکنیم بلا قیاس بلا تشبیه. من بندبازی رو تو دنیا تمرین کردم، در همه کارم دقت. ببینید چقدر این زیباست واقعا. ما چرا باید در غیر مسلمانان و در غیر شیعیان افرادی رو پیدا کنیم که منضبط ترین افرادن، منظم ترین افرادن، با دقت ترین افرادن، با تمرکز ترین افراد هستن؟ چرا باید اینا در غیر مسلمان ها شیعیان پیدا کنیم؟ چرا قرآن این همه حرص و جوش برای ما زده، ما چرا این کار انجام ندیم؟ من آقا میخوام دقت بکنم، با این تمرین دقت دارم از رو این پل عبور بکنم، از رو این بند باریکتر از مو عبور بکنم، میتوانم، بله. اما اگه این تمرین رو در دنیا انجام داده باشم، در تمام ابعاد زندگیم میتونم مثل برق حتی عبور کنم، بله. اگه نتونستم میتونم مثل اسب به سرعت اسب عبور کنم، بله. اگه نتونستم میتونم آهسته در عبور کنم، بله بله بله. اما کاری نکنی به پل آویزون بشی، یعنی اونجا تمرکزت از دست بدی، چوبه رو ول کنی، بگی یا خدا من الان که بیافتم، تنابه رو بگیری وسط مردم دارن تو سیرک نگاه میکنن، میگه با این بندازه که چی شد، یا این چرا اینجوری شده امروز، تمرکزش از دست داده، میگه نه این تمرین نداشته، بند باز بدله وشتن آوردن، خودش دل در گرفته این بدله رو آوردن، نمیتونه به بند آویزون شده. الانه که بیفته بین جمعیت، اگه بندو بین جمعیت کشته باشن، یا الانه که بیفته داخل این صحنه، پاش بشکنه، کمرش بشکنه، مهره های جابجا شه و الاخ. اگر خود اصلی باشه حتما عبور میکنه. اگر من این تمرین رو در دنیا کرده باشم میتونم از روی این پل عبور بکنم، اگر نه نه، امکان نداره. بنابراین این به ما میخواد اینو بیاموزه که دقت بکنیم تا تو دنیا هستیم، از همین ساعت که نشستیم، همین ساعت که صدای من شما میشنمی، خود بنده اول بعدم شما، واقعا یه برنامه منظمی برای زندگی خودمون بچینیم. ما میخواییم چی کاره بشیم، در تمام کارهامون شروع کنیم دقت، ظرافت، لطافت، تمرکز رو بگنجونیم، تمرین بکن. تو هر سنی هم که هستیم میتوانیم. گیرم یه مقدار مشقت داره، اولش سختی داره، ولی میشود. فعل شدن رو میتوانیم صرف بکنیم و باید هم این کار رو بکنیم. چاره دیگه ما جز این نداریم و الا روی این پله آویزون میشیم. کسی رو خواب دیدن، گفتش که یه کسی خواب دیده و بنده خدا که داخل صحرای قیامت شده، اومده رو پل صراط عبور کنه، اومده پل صراط عبور کنه. اینو مرحوم آیت الله قمی نقل کرده در منازل الاخره. خواب زنونی و زنونگی و خواب نمیدونم بچه و اینها نیستش، ایشون نقل کرده در منازل الاخره که این فرد خواب دید که میخواد از پل صراط عبور کنه، دید خودش رفت تو فکر که دید که این نقایصی داشته، رفت تو این فکر که نقایصش در دنیا چی بوده و اعمالش همه ناقص بوده، نیم بند بوده، دید نمیتونه از پل عبور کنه، ترسید، آویزون شد به پل، مثل اینکه شما به یه دیواری آویزون، گو آویزون شد به پل، گو همین آویزونک شروع کرد رفتن از پل عبور بکنه، هی هم داد میزد، آخر سر آتیش هم زده و زیر پای این داشت میسوزوندش، گفت یه جایی رسیدم فقط به فکرم رسید، حالا تو خواب، گفتم یا امیرالمومنین به دادم برس. دیدم یه آقای اون بالا وایساده بالای پل، گفت دستت بده من، دست منو گرفت، منو کشید بالا، کشید من از خواب بیدار شدم، بلند شدم. از اون روز روغن مخصوص میگرفت به همه پاهاش، پاهاش سوخته بود تو خواب. اینو مرحوم آیت الله قمی تو منازل الاخره نقل کرد و مردمی که او رو دیدن اونجا ذکر کرد که اینو میدیدیم این بیرون نمیمد از خونش. یه روز اومد پاهاش نشون داد که من اینجور شدم به واسطه اعمالی که تو دنیا داشتم، ترسیدم از رو پل صراط تو خواب عبور کنم، افتادم، نگه داشتم به پل خودم آویزان کردم، این حالت پیش اومد. تمام پاش میگه از کمر به پایین یک سوختن عجیبی تو خواب. اینا در دنیا تمرین میخواد واقعا، باید این کار ما در دنیا شروع بکنیم. این چهار مطلب. مطلب پنجم این که اگر کسی بخواهد در قرآن کریم آیاتی راجع به صراط داشته باشه خودش مراجعه میکنه، اما بدانید آیه‌ای که در سوره مبارکه فجر هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ربک لبالمرصاد، از مرصاد امام صادق علیه السلام تعبیر به پل صراط کرده، یعنی خداوند در کمینگاه مرصاد، یعنی در اون کمینگاه که اسمش مرصاد هست به عنوان کمینگاه، یعنی پل صراط در کمین همه بندگانه. میگه این پل اینام شما بفهمید عبور بکنید، اگر میتوانید عبور بکنید، هر کس بتونه عبور میکنه با اون مواردی که ما عرض کردیم، هر کس هم نه نه. نتیجه ای که از این بحث میگیریم، دقت بکنید، اولا بعضی از صحنه های قیامتی در مسیر عبور این پل هست، مثل صحنه حساب، مظلمه ناس، نسب موازین اعمال، صحنه احتجاج که هنوز ما بیان نکردیم، سوال از رسول و امم، اینا روی این پل و در قسمت‌های از این پل واقع شده که اونجا افراد بتوانن کاراشون رو انجام بدن و سپس عبور داشته باشن. و این نتیجه هم در پایان باز داریم میگیریم که هر کس بخواد این مسیر رو طی بکنه، باید در دنیا در تمام ابعاد زندگیش برنامه‌ای برای خودش داشته باشه که با موفقیت انشالله بتونه این صحنه رو هم پشت سر بذاره و وارد بهش بشه. اگر نه، عبورش از روی این پل ممکن نخواهد بود. انشالله خداوند متعال به ما کمک کنه که انشالله با یک برنامه بسیار خوب و عالی در زندگی دنیوی خودمون موفق از عبور از روی پل صراط هم بشویم انشالله. صلواتی بلند خط بفرمایید.